أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نهمین جلسه فقه، بحث انفال. بحث ما در مورد زمین‌های وقفی بود که الان معطل مانده است، مخروبه مانده و کسی نموقفون علیهم، نمتولی تلاشی برای اصلاح و آبادی اون نداره و مطمئن شدیم از طرفی که اینها الان مخروبه باقی میماند. این گونه نیست که به خاطر دریافت وامی یا منتظر یک سرمایه‌ای برای اینکه آباد بشه نیست، در اون صورت که روشنه به همه حالت وقف باقی میمانه، ولی مطمئن شدیم که نه، الان مخروب است، بانی هم نداره، کسی هم بالا سرش نیست. خب این مرحوم آقای عراقی در کتاب مستند گفتیم و خواندیم و ادلهشون رو هم مختصرا مرور کردیم که ایشون معتقد بود که برمیگرده انفال میشه به طور مطلق، ولی دیدیم به اینکه متأخرین ما و معاصرین ما تقسیم کرده بودن به درستی به اقسامی، یک قسمش رو خوندیم که البته به تعبیر آقای خویی دو قسم ولی با یک حکم، یکی این که کیفیت وقف اصلا معلوم نیست و دوم این که اقوامی که بر اونها وقف شده است منقرض شدند. اینها مشهور قائلند به این که جزء انفال میشه، اگر اجماعی نبود در کار، به نظر ما جای تأمل داره برای این که ادله وقف به این سادگی نمیشه ازش رفعیت کرد. اما بریم سراغ قسم های دیگر. از جمله اقسام این زمین های موقوفون علیه این است که، یعنی وقفی و زمین های وقفی، این است که موقوفون له معلومه، ولی عرض کنم به حضور شما که اجمالا می دانیم که موقوفون علیه یعنی مورد وقف مشخصه، جهتش معلومه، یکی از جهات خیریه است، اما مردد بین مواردی نمی دانیم. این زمین مدرسه برای طلاب یا کاروانسراست برای زوار، یا عرض کنم به حضور شما که این هیئت مسجد است یا حسینیه تکیه یا سالونیست برای نمیدونم فرض ازدواج، برای مجالس ازدواج برای خانواده های مثلا نیازمند یا از این قبیل. این یک قسم که جهت اون مقداری که در قسم اول بود که اصلا هیچی روشن نبود اینجوری نیست، جهتی وقف کرده، اون جهتی برای ما الان مبهمه. قبل اون شماره اول و قسم اول این بود که هیچیش معلوم نیست، خاصه عامه، اصلا هیچی نمیدونیم. اما این نه، میدونیم، یکی از جهات خیره ولی نمیدانیم کدام است، یا می توانیم اینجا هم یک فرد دیگری بهش اضافه کنیم که آقای خویی رو فرض چهارم فرض کرده، ولی دوتاشون شبیه هم چون هست و حکمشون یکسانه، ما می تونیم این هر دو رو یه جور بکنیم. چی بگیم؟ بگیم که اشخاص معینی رو وقف کرده، معلومه، مشخصه، می دانیم، نمی شناسیمشون، پیداشون نمی کنیم که اینها دقیقاً چه کسانی هستند، برخلاف اون قبلی که اگر بر اشخاص بود، اشخاص به طور کل نسلشون منقرض شده بود، اصلاً هرچی میگردیم به این فامیلی و به این جهت پیدا نمیکنیم، چون نمیدونیم. ولی الان نه، میدونیم چیزی هست، نمیشناسیمشون، خوب نمیخونیم احمدی نوشته یا محمدی نوشته، اینو مثلا فرض نمیدانیم، دقیقاً نمیشناسیم. خب پس یا دقیق جهت رو نمیدانیم چیست، اصل جهت را میدانیم برای جهت خیری در نظر گرفته است، اما دقیق نمیدانیم تکیه است یا مسجده یا حسینی است مثلا، یا اینکه بر افرادی هست ولی این فرده اون فرده این نسل اون نسل این مقدار رو نمیدونیم. اینجا هم به مشهور نسبت دادن که از انفال است. فقهای ما مشهور نسبت دادن که این از انفاله. حالا مرحوم آقای نراقی که وضعش روشنه، چون ایشون همه رو میگفت جزء انفال میشود، خب مشهور میگن این هم جزء انفال میشه. تمام توجه به این نکته است که الان زمین خرابه، الان زمین معطله، الان زمین رب مشخصی ندارد، صاحب معلومی ندارد، جهت مشخص دقیقی که به اون جهت بدیم و مصرف کنیم الان برای ما روشن و شناخته شده نیست. این از این باب. مرحوم امامم در تحلیل الوسیله همین نسبت رو به مشهور میدن، میگن مشهور این مشکل رو اینجوری حل میکنن، میگن جزبه انفاله، این چیزیست که مطرح میکنن. و اما آقای خویی هم رحمت الله علیه همین نسبت رو مشهور میدن در منهاج، میگن مشهور این است که للمحیی، هر کسی که احیا کرد اون رو مالک میشه یا حق اختصاص پیدا میکنه، این معناش این است که جزو انفال میشه، وگرنه این گونه نمیگفت. البته هم مرحوم آقای خویی میفرماید و فیه اشکالون، هم مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در وسیلت النجات و به تبع ایشان، همون عبارت رو مرحوم امام هم همون گونه آورده که امام هم نشون میده که معتقد است و فیه اشکالون، بلکه میگه اشکالش اینجا زیاد شدیده، بل اشد و اشکالن، نسبت به یک فرض دیگری که اشاره میکنم میگه نسبت به او اشد و اشکالن هستش. خب وجه اشکال امام چیست؟ آقای خویی که توضیح نداده، چون فقط مسئله جواب داده اونجا، یعنی مسئله رو مطرح کرده. اما مرحوم امام در همون تحلیل وسیله تو همون یک عرض کنم به حضور شما که یکی نیم خطی که اشاره دارن در قبل، بدون اینکه توضیح بدن اینجا میگن اشد و اشکالن. توضیحش رو ایشون یه اشاره کوتاهی کرده، ولی مرحوم آقای فاضل لنگرانی در تفصیل الشریعه ایشون یکی دو خط، اونم نه خیلی مفصل، توضیح میدن اشکالشون رو. اشکالشون روشن همینه، اشکال این است که این حد اکثر میشود مجهول المالک. توجه کنید، حد اکثرش میشه مجهول المالک. شما میدانید مال یک کسی است، اما نمیدونید این کس کیه. اصلا شاید باشه الان، نه اینکه منقرض شده که فرض اول ما بود، نه الان از دور و بر شاید باشه پیداش کنیم بگردیم، اما ما نمیشناسیمش، میشه مجهول المالک. مجهول المالک شد، احکام مجهول المالک دارد، یا جهتش معلوم نیست. جهات رو میپذیریم به عنوان مالک، حالا حداقل شخص اعتباری را در این بخش ها آقایون نوعاً قبول دارند، مسجد و حسینیه و اینهایی که در زمان صدر اسلام هم بود. اگر به طور کلی شخص اعتباری رو قبول کنیم که دستمون بازتر و راحت تر میتونیم نظر بدیم، پس میشه مجهول المالک. مجهول المالک شد، به چه دلیل ادله مجهول المالک اینجا را شامل نشود؟ قصوری نمیبینیم در ادله مجهول المالک که بگیم اینجا رو در بر نگیره. چرا اراضی، چه ویژگی دارن؟ مالک که داشت، مالکش کیه؟ حالا یا مالک یا هرچه، حق موقوفون علیهم، موقوفون علیهم، ما مجوزی برای این که رفعیت کنیم از اینها و جزء انفالش بدانیم که نتیجه انفال این بشود که هر کس از راه رسید، چون زمین خراب است، احیا بکند و به تصرف خودش در بیارد، یا ملکن یا حقن، وجهی ندارد. لذا وجه اشکال رو اینگونه امام ظاهرن می داند. شاید مرحوم آقای خویی هم، نه شاید، حتما اون چیز دیگهی به ذهن نمیاد که آقای خویی هم نظرشون همین باشه. اینجا دلیلی نداریم برای اینکه عمومات و اطلاقات انفال اینجا را بگیرد، برخلاف مرحوم نراقی در مستند. چرا ما اینو جزو انفال بدانیم؟ از این طرف به چه دلیل ما از عمومات و ادله مجهول المالک رفعیت کنیم؟ حالا وقف نه، وقف دچار مشکل، بالاخره واقف که وقف کرد به ملک یک موقوفون علیه در آورد، خصوصا بر مبنای مالکیت موقوفون علیه. پس بنابراین این مشهور ظاهرا که آقای نراقی در مستند تلاش خوبی کرد برای اینکه ادله اونها را یک جا جمع آوری کند و بیان کند، توجیهی به نظر میرسه که نداره و اشکال از مرحوم آقای خویی و مرحوم امام اینها درسته، وارده. اما چرا عرض کنم اشد و اشکالن؟ اشد و اشکالن نسبت به مسئله دو یا سه بود، حالا این مسئله پنجه، چند مسئله قبل حالا یادم رفت، دو بود یا سه بود، چون اونجا همین شو میگه اشکال داره. حالا اینجا وقفه، اون وقف نبود، اون مالک نامعلوم بود که گفتن به انفال برمیگرده، اشکال کردن حتی در جایی که مالک غیر وقفی است ولی معلوم است، میدونیم ولی الان پیداش نمی کنیم، چرا مجهول المالک نشود؟ اشکال از این جهت بود. الان میگن اینجا که اشد و اشکالنه، نکته اشدیت اشکالش ظاهرن اینه که وقف غیر از اینکه مالک معلوم دارد، یعنی ما معذرت میخوام مالک دارد، حالا مالکش برای ما الان فعلا مجهوله ولی زا میتونیم بگیم ابتداعا مجهول مالک میشه، غیر از اون وقفه، وقف اقتضای دوام داره و همین اقتضای دوام در وقف، الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، مانع از این میشود که به صرف معطل ماندن و خراب شدن از ملک موقوف علیه خارج بشه و داخل در انفال بشه، به نحوی که توجه هم داشته باشیم تبعش رو، تبعش این میشه که حالا که از انفال خارج شد میره در ملک محیی، معذرت میخوام، حالا که از وقف خارج شد داخل در انفال شد، تبعش و لازمش این است که هر کس اون رو احیا کرد مال او میشه. خب این توجیهی نداره. در وقف که همه ما میدانیم که به شدت آقایون حساسن در تغییر مالکش، به این راحتی اجازه و مجوز بیع رو نمیدن. و شارع شدید برخورد میکنه، به این راحتی نیست، حالا شرایط سنگینی گذاشتن بسته نیست به طور مطلق، ولی شرایط بیع و جا به جایی مشکله، سخته، اونم تازه بعد از بیع هم مثلا خیلی اختو باید همون حفظش کرد تو همون فضای وقفی. علی حال اشدیت اشکال از این است که اولا مالک داره ولی مجهوله، ثانیا وقف مشکل ایجاد میکنه و این راحتی اجازه نمیدهد شما این رو از اینجا خارجش کنی و داخل انفالش کنی. به هر حال آقای متولی چه خاص چه عام، موقفون علیهم باز هم چه خاص چه عام، کوتاهی کردند، زمین رو معطل نگه داشتند، یا اینکه اصلا کوتاهی هم نکردند، زمین موند آرام آرام خراب شد، از کار افتاد و موقفون علیهم درآمدی نداشتن. اون بحث وقف میگن دیگه، میگن تا اونجا که ممکنه باید از خودش، اگر از بیرون پولی نیست از خودش هم میتوان پول در آورد و تعمیرش کرد، آبادش نگه داشت، با اجاره دادن یا با شکلی بالاخره استفاده شروع مدتی بدن دست کسی. الان هم در اوقاف، چه اداره اوقاف چه اونایی که متولی خاص داره، همین کار میکنن، بخشی از این اموال وقفی رو نگهداری میکنن برای حفظ وقف، تعمیر وقف. خب فرض این است که نشد، اینها کوتاهی هم صورت نگرفت، نشد، نداشتن، کسی هم نبود اجاره کنه، کسی هم نبود به عهده بگیره به درست کنه، مثلا 10 سال چند سال استفاده کنه پولش رو اینگونه برداره، خراب شد بدون کوتاهی. دلیل نداره حتی با کوتاهی هم مال وقفی از وقف بیرون بره و داخل انفال بشه. به هر حال این گونه نیست که اهل نداشته باشه. اعراض هم در مورد صدق نمی کنه، لذا این نظریه مشهور که در این صورت یا دو صورت، حالا دو صورت بگیم، یک صورت این است که همین دو صورتش کنیم، همین قسم دوم بشه دو صورت، کمان که قسم اول مرحوم آقای خویی دو قسم دو صورت کرده بود، اینم دو صورت کنیم. یکی این که جهت معلوم نیست دقیقاً، دو این که موقوفون علیه دقیقاً روشن نیستند. خب چه کنیم پس؟ انفال نمیشه، ما بحثمون نسبت به انفال بود، تمام شده تا اینجا، دیگه بحث بعدیش به ما ربطی نداره چه کار باید کرد. ولی حالا بحث شد اشاره بکنیم و خیلی کوتاه رد بشیم. امام میفرماید و الاحوت و الاستئذان من الحاکم لمن اراد احیاءها. احوت این است که برخلاف مشهور از حاکم باید اجازه گرفت برای کسی که میخواد اون رو احیا بکند. و عرض کنم به حضور شما که چون ارز لا رب له ها برای صدق نمی کنه، البته برای یک مبنا و یک تفسیر از لا رب ها، یعنی لا مربی له ها، لا عامر له ها ممکنه صدق کنه، ولی ما گفتیم نه، لا رب له ها کنایه از مالکشه، کنایه از ذی حقشه. بنابراین اشکال امام در تحریر تمامه که اجازه می خواد و حالا اگر متولی خاص شناخته شده ای دارد در اون فرض اولی که جهت نمیدونیم چیه، باید از او اجازه بگیریم، وگرنه اگر نه ندارد، مشخص نیست، نه جهتش معلومه، نه مملوکش معلومه، مالکش معلومه کیه، از حاکم اجازه میگیریم. اجازه ای که از حاکم ما میگه از حاکم باید اجازه بگیریم، احمد به خاطر همین اجازه ایم که از حاکم میگیریم از باب احیای وقفه، چون متولیش یا نگذاشتن یا متولیش رو نمیشناسیم، الان کسی نیست دور بر این زمین، مالک مشخصی هم که عنوان موقوف علیه هم باشد نیست. اینجاست که پای حاکم میاد به میون، حاکم کارش همینه که دیگه در اینجور موارد غایب قصر اینجا چیزیست که مورد تقریبا اتفاق فقهاست در اینجاها ولایت دارد. خب در اینجا ازش اجازه میگیریم، خب اجازه که اجازه میگیریم، خب بعد چیکار کنیم؟ اجازه بگیریم مال خودمون باشه؟ بازم نه، بازم تأکید میکنن آقایان مرحوم امام بای خویی، میگن که اینجا باید اجرت بده کسی که اون رو احیا میکنه، آباد میکنه، وقف رو داره در واقع احیا میکنه. خب وقف رو احیا کرد، هزینه کرد، بسیار خوب، استفاده کنه، مثل بسیاری از این خونه های وقفی در تقریبا همه شهرهای ایران وجود داره. خب خونه های وقفی افراد میشینن اجرتش رو میدن، آباد میکنن، دست خودشون آپارتمان میسازن، خونه میسازن، ساختمون، مغازه‌های وقفی، چقدر مدرسه، حالا هرچی هست، فرودگاه من یکی از استانها فرودگاهش کلش وقف حوزه هاست. خب اینا میسازن، اجرتش چه میدن؟ حالا اجرتش چه کنیم؟ اگر جهت معلوم بود که خب معلوم بود، مشخصه، در همون جهت مصرف میکنیم. اگر افراد مشخصن که هیچ میگیم دست خودشون، کار نداریم، فرض نیست که مشخص نیست فعلا. حالا چی کار کنیم؟ در رابطه با اون جایی که جهت معلوم نیست دقیق چیه، گفتن که در وجوه خیر مصرف بشه، در وجوه خیر. مرحوم امام در تحلیل الوسیله میگن تو این همین دو قسم بود دیگه، یکی این که جهت دقیق مشخص نبود، میدانستیم جهتی دارد اما دقیق نمیشناسیم، یکی این که میدانیم مالکی دارد، مالکش رو الان نمیشناسیم، که مرحوم خویی به خوبی تفکیک کرد اینها رو، سه و چهار کرد. الان یه حال حکمشون یکی، اجمالا اینجا تفاوتش خودش نشون میده. مرحوم امام در تحلیل الوسیله دارن، البته میگن بازم تکرار میکنن به تبع مرحوم سید اصفهانی، میگن که اینجا در خصوص اینکه جهت معلوم نیست، اینو در وجوه بر و وجوه خیر مصرف میکنیم. کارای خیر، کارای خیرم که خب مشخصه دیگه، هرچی خدا خوشش بیاد. فقرا مشکله، عرض کنم بزرش میگه احیای شعائر دین و از این قبیل. البته توجه داشته باشیم این در صورتی که اون جهتهای خیر، اون جهتهایی که شک داریم جامعی نداشته باشه. اگه جامعی داشته باشه در اون جامع باید استفاده کنیم. مثلا میدونیم یا مسجد بوده یا حسینیه بوده، خب یه چیزی استفاده کنیم که هر دو اینها انجام بشه توش. محل نماز احیا میکنیم، نماز برگزار بشه برای نماز و برای روزه مثلا. یا اگر افراد رو جامعی دست در افراد، مثلا ایشون گفته بود به این که به فقرا بدیم، یا فقیر بود یا عالم بود، نمیدونیم، خب جامعهش این است که به یک فقیر عالم بدیم. اگر موقوفون علیه عالم بود بهش رسیده، اگر موقوفون علیه فقیر بود بهش رسیده. حالا شما این ورا رو میتونید زیاد کنید. اگر شک داریم یا عالم یا فقیر یا سید، خب میریم یک عالم فقیر سید پیدا میکنیم بهش میدیم. گفته بود یا عالم یا فقیر، فقیه فقه، خب میریم یک عالم فقیه پیدا میکنیم به الحمدلله رب العالمین. فیلسوف نمیدیم، فقیه میدیم. اصلا اگه جامعه داشته باشه، پس بنابراین باید اینجوری بگیم اگر جامعه ای شناخته شده ای هست باید احتیاط بکنیم، اون پولی که مصرف میکنیم احیا میکنیم با اجازه های حاکم احیا میکنیم و اجرتش رو میدیم به جامعه ای که میشناسیم، یعنی میدونیم یکی از این هاست. اگه جامع معلومه و جامع امکان داره که درش مصرف کنه، اما اگه نه نمیدونیم واقعا و یا جامعی ندارد. گفته بود که یا به آقایون طلبه یا به خانمهای طلبه که از راه دور میان اونجا جا ندارند و آوارند، خب جامعش چیه؟ جامع نداره که. و از این قبیل. در این صورت نه، مطلق وجه خیر مصرف میکنیم، منتها اگر باز این گونه باشه شبهه قرعه هم وجود داره. حالا بذارید من اینجوری تفکیک کنم. پس اگر جهت اینجوری که امام و آقای خویی رحمت الله علیه این درش اتفاق دارن و بگم بعد در اختلاف مورد اختلافی رو توضیح بدم، اگر جهت نامعلوم باشد، هر دوی این بزرگوار هم مرحوم امام و هم مرحوم آقای خویی میگن فی وجوه البر، میگن با شرط این که جامعی نداشته باشیم، فی وجوه البر. اما اگر جهت معلومه، افراد ناشناخته شده اند، منقرض هم نشده ناشتبانش، افراد نامعلومند، اینجاست که اگر باز جامعی داریم به اون جامع میدیم، اگر جامع نداشته باشیم بین مرحوم امام و مرحوم آقای خویی اختلاف نظر هست. مرحوم آقای خویی در مسئله 710 میگن فی مطلق وجوه البر، اینجا هم فی مطلق وجوه البر اگر افراد شناخته شده نیستن مصرف بکنیم. اینجاست که همون مثال های فقیر و عالم و نمیدونم فقیر و هاشمی و اینها مطرح میشه. ولی مرحوم امام معتقدند به اینکه اینجا باید به فقرا بدیم، به فقرا بدیم. اینجاست که من تأکید میکنم دوباره، اگر عنوان جامعی در این جایی که جهت معلوم است ولی افراد معلوم نیستند، جامعی وجود داره، این وقتی جامعه وجود داره که باید به جامعه داد، حق این است که باید به جامعه بدیم، چون مطمئن میشیم در این صورت که به وقف عمل کردیم. اگر جامعه وجود نداشته باشه، امام میگویند یصرف فی الفقراء، آقای خویی میگن فی وجوه البر. واقعش این است که توجیهی برای ما نشده، یعنی ما توجیه نشدیم، دلیلی نمیفهمیم چرا امام فرموده از فقرا. شاید اصلا واقعا فقرا مقصود اون آقا نبوده، اختصاصش به فقرا چرا؟ قدر متیقن، مگه قدر متیقن نیست فقرا؟ فی وجوه البر، حالا بالاخره همون استدلالی که در جلسه قبل مطرح کردیم که آقای واقف دو چیز معمولا در ذهنش هست، یعنی تحلیل بکنیم دو چیز هست، یکی این که مصرف خیر بشود ملکش، دوم این که این مصرف خاص بشود. حالا مصرف خاص نشد به دلیل اینکه مبهم شد و مجهول شد و نامعلوم، ولی اون جهت دوم که بی مصرف نماند در راستای مصرف خیری بشود هست. لذا اگر قرعه لکل امر مشکل قائل نباشیم، لااقل مطلق وجوه بر توجیه بهتری دارد تا اختصاصش به فقراء. این از قسم دوم که خودش دو قسم داشت. اما بریم سراغ قسم سوم. قسم سوم اونجاییست که وقف معلومه، هرچند قسم سوم رو هم میتوان دو قسم کرد. وقف معلومه، مصرفش مشخصه، این یک فرعشه. فرع دیگرش این است که موقوفون علیه معلومند به تفصیل، که عرض کردم آقای خوبی اینا رو دوتا میکنه، پنج و شش. میگه یه وقتی مصرف وقف معلوم است، یه وقت موقوفون علیه معلوم هستند، ولی حکمشون چون یکی هست ما اینها رو میگیم قسم سوم. هر قسمی در واقع دوتا فرع داشت که مشترک بودن در حکم. خب این اگر به این شکل باشه، حالا اگر مصرف معلومه، مشکل کجاست؟ مشکل این است که الان زمین معطل مانده، یا قصوراً یا تقصیراً، و از باب اهمال و کوتاهی عمدی. به هر حال الان زمین معطله، جهت مصرف معلوم، وقف نامه هم مشخص. یا اینکه افراد معلومند، موقوفون علیهم معلومند، ولی موقوفون علیهم وضعشون خوبه، نیاز ندارند، یا اینجا خراب شد پول ندارن اینجا رو درست بکنن، به تفصیل میشناسیم اونها رو. اینها رو چه باید کرد؟ خب اگر موقوفون علیه ترک کرد، عرض کردم یا تقصیرن نیاز نداره و اعتنا نکرده، میگه مال بخفیه چرا هزینه کنم چیزی هم که مال من نمیماسه آخرش، یا قصورن واقعا نداشت اینجا رو احیا بکند، خب موقوفون علیه کار نکرد. متولی خاص یا عام هم انقدر سرش شلوغه یا انقدر هزینه های ضروری تر دارد که نیازی نمیبیند، یا علی حال این غافل شده، یه هرچی الان خراب شده، خلاصه الان معطل مانده، خب چیکار باید کرد؟ مرحوم نراقی که ایشون میگه که اینجا از انفاله، همون بیانی که در جای دیگر داشت اینجا هم دارد، با همون شرطش که مطمئن بشیم کوتاهی، یعنی رها شده، مطمئن بشیم که معطل مانده و کسی دنبال احیای این نیست. البته مرحوم مراقی که اینقدر تقسیم بندی نکرده، ولی اطلاق کلامش اینجا رو دربر میگیره. میتونیم برای ایشون توجیهی هم بیان کنیم و توجیهش این باشد که اینجا رو در واقع مقایسه کرده است با زمینی که شخصی است و مالک معلومه، ترک کرده حتی آل الی الخراب، یعنی به خرابی منجر شده. اینجا هم از همون باب مالک داره. حالا اونجا مالک آقای زید ابن عمرو، اینجا مالک موقوف علیهم، چه فرقی میکنه؟ این چیزیست که از اطلاق کلام نراقی میشود فهمید. مرحوم آقای خویی اصرار دارند که اینجا از انفال نمیشه، برخلاف مرحوم نراقی که میگفت از انفال میشه، از انفال نمیشه، حتما باید اجرتش رو در اون جهت معلوم مشخص کرد، چون فرض این است که جهت معلومه. اگر جهت مشخص بود، جهت مشخص بود باید احیاش کرد، یعنی هر کس میخواهد احیا بکنه، حالا باید بستگی داره به اینکه حاکم دستش بازی یا نه. افراد ظاهرا بایدی ندارن مگر از باب وجوب کفایی، حالا اون فرض داره، اینجا مطلق نیست. حالا یک کسی رفت احیا کرد، اون زمین خوبی میخوام احیا کنم به هر دلیلی، طبیعیه که باید اجرت بپردازه و اجرتش رو هم در اون مصرف معلوم خرج بکنه. و امروزه مشخص میکنن و آقایونم میگن که باید حتما تأکید کنه، سند محکمی بزنه و مشخص بکنه که نسل‌های بعد براشون اشتباه نشه، فکر نکنن که این مال مال شخصی است. اون دیگه بحثا به وقت برمی‌گرد. علی حال اگر جهت معلوم، اما اگه جهت معلوم کار نداریم به جهت، موقوف علیه معلومه، گفتیم خودش این دو شق داشت دیگه، این قسم سوم. اگر موقوف علیه مشخص بود، خب طبیعیه که اگه کسی اونجا رو احیا کرد، به هر حال جزو انفال نیست، مشترکشون این است که جزو انفال نیست، باید اگه کسی احیا بکنه اجاره بده، اجاره رو به اون موقعون علیه مشخص برسانه. اگر حوزه علمیهی بوده قبلا الان خراب شده به هر دلیلی، کسی احیاش کرد اب نداره، میتونه حوزه، نه حوزه هم نمیشه، فایده نداره، طلبه نداره، احیاش کنه به نحوی و اجرتش رو به حوزه ها برسونه. پس از انفال نمیشه، چون اجاره دادن و احیا کردن از باب احیای وقف میشه. این فرمایش آقای خویی. مرحوم امام هم همینطور تعبیر دارم، لیس لأحد الاحیاء و التصرف فیه مع وجود متولی المعلوم الا به اذنهی. ایشون اینجوری میگن، از لیسه شروع میکنه ولی مشخص منصودش چی، لیسهش استثناء داره، در حقیقت جنبندش این است که با اجازه متولی معلوم میشود. این رو عرض کنم به حضور شما که کار زد مع وجود المتولی المعلوم الا به اذنهی، مگر با اجازه او، او الاستئذان من الحاکم مع عدمهی. بله بستگی داره به این که متولی مشخصی دارد، گفتن نوشتن تو عقدنامه مشخص کرده، خب بود از او اجازه بگیریم، میدونید که در حاکم به این سادگی بهش نمیرسه. حاکم متولیه، اونجاییست که متولی خاصی نداشته باشه. اگر هست از او باید اجازه گرفت، وگر نه باید از حاکم اجازه گرفت. اول استئذان من الحاکم ما عدمی. این البته در یا من اول موقوف علیهم یا از موقوفون علیهم اجازه بگیریم. عرض کنم به حضور شما که پس یا از متولی یا از خود موقوفون علیهم. البته ایشون تفکیکش رو به این جهت میکنه، میگه اگر جهت معلومه باید از متولی اجازه بگیریم، اگر موقوفون علیه مشخصه باید از موقوفون علیه اجازه بگیریم. موقوفون علیه اگه خواسته از خودشون، اگر عامه از حاکم به عنوان نماینده اونها.